به حق کسایی که این کسب و کار میخوان را بندازن رو میگیریم ازش.
آقای دکتر سیاه، نکته ای رو آقای حاتمی اشاره کردن و خانم های روانشناسی که در استودیو هستن توجه دارن، بحث سلامت جسم و جان و روح و روان مردم هست.
اتفاقا جسم و جان و سلامت روح و روان مردم اختصاص میکنه که نظارت های پسینی بکنن، نه اینکه در کسب و کار را بندازن.
یعنی شما معتقد هستید که یک نفر کارشناسی
قانون معتقده و قانون
پس شما قانون رو بیان بفرمایید. آقای دکتر حاتمی پاسخ میدن. آقای دکتر حاتمی بفرمایید.
ببینید
آقای دکتر سیاه، آقای حاتمی بیان میفرمایند. شما یه جا اشاره کردید به اینکه جرمی اتفاق افتاده، این مسببه مجلس. آقای دکتر حاتمی اشاره کردن قانون مجلسه. اجازه بدید آقای دکتر حاتمی پاسخ بدم و در این زمینه با هم صحبت کنیم.
من عرضم کاش که آقای دکتر سیاه صحبت های من رو گوش میکردن که من عرض کردم که ببینید ما مر قانون عمل میکنیم، ما در حوزه سلامت داریم کار میکنیم. خب حوزه سلامت هم قوانینی داره، بر طبق اون قوانین عمل میکنیم. خب مجلس به شورای مرکزی ما این اختیارات را داده در قانون که آقا شما آیین‌نامه و دستورالعمل را تدوین بکنید اینا. حالا من نمیدونم هیئت مقررات زدایی آیا میتونه مصوبه مجلس را لغو بکنه؟ اون دیگه من واقعا در من حداقل من این چیز را ندارم، نمیدونم که واقعا هیئت مقررات زدایی این اختیارات را داره یا نداره اینا. من که رئیس سازمان هستم، مرجعم حتی آقای رئیس جمهورم اگر دستوری به من بده، من باید برم شورای مرکزی، شورای مرکزی به من مصوب کنه، من اجرا بکنم. لذا اینکه بر طبق قانون ما مصوبات شورای مرکزی را اجرا میکنیم و مطمئنم باشید، من الان در همین صدای جمهوری اسلامی ایران عرض میکنم، ما هیچ موقع به مردم اجحاف نخواهیم کرد، نخواهیم گذاشت که افرادی که صلاحیت ندارن بیان بخوان آزمایش خطا بکنیم که اینا سلامت روان مردم را یک مدتی مثلا یک سال اینا برن مردم را آسیبای اجتماعی روانی را افزایش بدن که ما بریم نظارت پسینی کنیم. بله نظارت پسینی امری بسیار مهم است. من با خدای دکتر سیاه هم عرض کردم کمک کنید به ما، چون ما واقعا امکانات ما محدود هست که ما نظارت پسینیمون رو خیلی زیاد بکنیم. نظارت پسینی خیلی مهم هست، اما این به معنی نیست که نظارت پیشینی نباشه. ما در قانون سازمان نظام روانشناسی دو تا رکن را دیده، یک رکنش اومده گفته که هیئت‌های تخصصی، هیئت‌های کمیسیون‌های تخصصی برای دادن مجوز، بعد یک رکنم اومده گفته هیئت‌های نظارت بر خدمات روانشناسی مشاوره. یعنی هر دو، هم پیشینی و هم پسینی، در قانون سازمان نظام اومده. حالا میخوان ما رو ببرن دادگاه، ببرن ما گردن مزمو باریکتر هسته، همین الان ببرن دادگاه.
سپاسگزارم آقای حاتمی. اجازه بدید نظر آقای دکتر سیاه رو هم بشنیم.
نخبگان جامعه اینجوری نباید صحبت کرد. نخبگان جامعه کسانی هستن که پیشتاز جامعه هستن و کسانی که الان در شورای مرکزی ما هستن، اینا همشون افرادی هستن که پیشکسوت حداقل چیزشون استاد تمام دانشگاه هسته. این که هر لحظه ما میگیم آقا میبریمتون دادگاه، میبندیمتون، میگیریم، این من واقعا در شأن وزارت اقتصاد دارایی نیستش. واقعا وزارت اقتصاد دارایی این بحرانهایی را که داره ایجاد میکنه، نهایتاً چوبش تو چشم دولت میره و آقای رئیسی باید پاسخگو باشه.
آقای دکتر سیاه لطفاً پاسخ بفرمایید، دیدگاهتون رو بگید لطفاً. آقای دکتر سیاه
چیه؟
آقای دکتر سیاه لطفاً پاسختون رو بفرمایید، خواهش میکنم. آقای دکتر سیاه صدای ما رو میشنوین؟ آقای دکتر سیاه، خب احتمالاً یا صدای ما رو نمیشنم یا ارتباطتون قطع. حالا صحبت میکنیم، بریم سراغ خانم دکتر علی عسکری. خانم دکتر علی عسکری، با توجه به آنچه که گفته شد، شما چقدر موافق دیدگاه آقای حاتمی هستید؟ آقای دکتر حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی، و چقدر همراه هستید با دیدگاه آقای دکتر سیاه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر حاتمی، استاد بزرگوار، و آقای دکتر سیاه. آقای طبیب بزرگوار، ببینید صحبت های آقای دکتر حاتمی همیشه بر اساس منافع سلامت کل مردم ایران بوده. یعنی ما روانشناسا شاهد هستیم که توی این چند سال واقعا زحمت کشیدن که بخوان هم بحث بیمه ها رو حالا نظارت داشته باشن، پیگیری میکردن و همین بحثی رو که فرمودن برای دو مقطع. آقای دکتر سیاه بزرگوار فرمودن که مجوزا صادر بشه بعد نظارت صورت بگیره، که من با این دیدگاه کاملا مخالف هستم، چون که اینجا بحث سلامت روان مطرحه. یعنی دیدگاهی که ایشون دارن مجوز داده بشه بعدش که ما بخوایم نظارت انجام بدیم بعد از یک سال، حالا مراجعه ما بره از ما شکایت بکنه یا درب و داغون بشه، بعد دیگه هیچ کاری ما نمیتونیم انجام بدیم، چون مراجعین ما قراره به مردم ما خدمت بکنن، از خود مردم ما هستن، از جای دیگه نیستن، و همین آسیب هایی میزنه که واقعا آسیب هایی که وارد بشه تو بحث سلامت روان اگر یک درمانگری بدون گذروندن دوره‌های حرفه‌ای، بدون داشتن دو مقطع، بخواد با 18 و یا 20 واحد بخواد بحث درمان رو شروع بکنه، اصلاً موافق این قضیه نیستیم و اینی که مطمئناً آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر خواهد زد.
من خانم دکتر علی عسکری سپاسگزارم، اما خوبه که خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای دکتر سیاه که رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی هستن، هم به همکاران ما توهین کردن، هم از ادامه گفتگو روی آنتن خودداری کردن، برنامه رو ترک کردن، هم مایل نیستن که پاسخ آقای دکتر حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی رو بیان کنن و تهدید کردن به اینکه از همه شکایت خواهند کرد. خب حالا دیدگاه ایشونه و ما در استودیو برنامه‌مون رو بدون نظر آقای دکتر سیاه دنبال میکنیم. آقای دکتر حاتمی شما لطفا صحبت خانم دکتر علی عسکری رو شنیدید، هم دید شما هستن هم تفکر هستن با شما و معتقد هستن که زمانی که بحث روح و روان مردم و سلامت مردم در ارتباط هست، این دیگه جایگاهی برای آزمایش نداره. اعلام بفرمایید دیدگاهتون رو و بله، صحبت میکنیم با خانم دکتر مقدم و خانم علی عسکری. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر علی عسکری و سرکار خانم دکتر مقدم که در بحث مشارکت میکنن. خب به هر حال این دوستان درگیر موضوع خدمات روانشناسی مشاوره هستند، در واقع در صف هستند و مسائل رو بهتر از حتی منی که رئیس سازمان هستم در جریان هستند. خب بالاخره سلامت مردم اهمیت زیادی داره و کسانی که میتونن تو این حوزه ورود بکنن باید توانمندی های لازم رو داشته باشن. ما دیداری هم که با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتیم، ایشون تأکید کردن که کار شما حساس و خطیر هست، مسئله سلامت روان حتی سلامت جسم هم مهمتر هست، اعضای محترم شورای مرکزی باید به این موضوع توجه بکنن، قوانین رو وضع بکنن، هر کسی صلاحیت این کار رو نداره. دینا خب ما مرجع ما اسناد بالا دستی هست، ما الان اسناد بالا دستی یکی فرمایشات حضرت آقا هست، یکی هم قوانینی هست که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده. هر این قوانین بالای دستی ما به ما میگه که باید شما به کسی مجوز میدید اطمینان داشته باشید که اگر یک کسی بهش مراجعه کرد، مثلا افسردگی داشت اومد بهش مراجعه کرد، بتونه بهش کمک بکنه، نه حالش را بدتر بکنه. همونطوری خانم علی عسکری فرمودن، فرض بکنیم که ما بیایم مجوز بدیم به یک نفر، بعد ایشون توانمندی این را نداشته باشه که کمک بکنه به مردم، به کسی که افسردگی داره، به کسی که استراب داره، به کسی. خب میبینیم این آدم ها حالشون بسیار بدتر میشه، مشکلاتشون افزوده میشه، اون موقع ما چه پاسخی به این مردم داریم؟ ببینید من
اتفاقا آقای دکتر حاتمی اجازه بدید من وارد یه بحث جدیدی بشم که شما توضیح بفرمایید و توضیح شما تکمیل بشه.
آره،
الان یه عده‌ای هستن که خارج از مدارک علمی دانشگاهی دارن مشاوره میدن، یعنی دفاتر مشاوره دارن، نمیدونم حالا شما توضیح بفرمایید با کدوم مجوز من نمیدونم، ولی اینها خارج از دانشگاه تحصیل کردن، داره اون تخصصها و ریز تخصصهایی که شما بیان میفرمایید نیستن. بارها اتفاق افتاده که بعد از اینکه اونها مشاوره هایی رو میدن دچار مشکل میشه اون کسی که برای درمان رفته اونجا و مراجعه تازه میکنن به یک آدم متخصص. این مجوزها چگونه داده شده به کسانی که در فضای علمی دانشگاهی تحصیل نکردن؟ این رو هم توضیح بفرمایید، من سپاسگزاری میکنم.
بله، من عرضم این بود که ما مجوزهایی که سازمان نظام روانشناسی میده ما در قبالش مسئول هستیم و به مردم پاسخگو هستیم. اگر روانشناسان ما جایی خطا بکنن یا خوب به کارشون انجام ندن، قطعا سازمان نظام روانشناسی به مردم پاسخگو هست. اما وقتی که جایی رو که ما پروانه ندادیم یا مجوزی را صادر نکردیم و اطلاع رسانی هم به مردم کردیم که آقا به کسی مراجعه بکنید که پروانه سازمان نظام روانشناسی را داشته باشه، مگه میشه مثلا کسی پزشک باشه اما پروانه سازمان نظام پزشکی را نداشته باشه؟ سازمان نظام روانشناسی هم این گونه است. این افرادی که خب در فضای مجازی میان خودشون را روانشناس یا مشاور معرفی میکنن، مردم هم بهشون مراجعه میکنن، بعد حالشون بدتر میشه، مشکلاتشون افزایش پیدا میکنه، حالا کاری به سایر مسائل دیگه ندارم، خب این در وهله اول خود مردم مقصر هستن، چون ما خیلی اطلاع رسانی کردیم، همین رادیو و تلویزیون بارها و بارها به صورت هفتگی این مسئله را گوشزد کرده که باید و افرادی مراجعه بکنید که افراد صلاحیت لازم را داشته باشن و پروانه سازمان نظام روانشناسی را داشته باشن. لذا اینکه اینهایی که در فضای مجازی خودشون را روانشناس معرفی میکنن و مجوزی از سازمان ندارن، ما اینا را داریم رصد کردیم، حدود 240 تاشون معرفی کردیم. هفته آینده هم انشاءالله بیش از 100 نفر از اینا را با پیجهای جعلی که تحت عنوان روانشناسی مشاوره دارن فعالیت میکنن در فضای مجازی باز به مردم معرفی میکنیم که مردم در جریان قرار بگیرن. البته این نکته هم عرض بکنم، چون علم روانشناسی یه مقدار نسبت به پزشکی جدیدتر هست، مردم این مقدار باید آگاهیاشون رو افزایش بدیم، فرهنگ سازی بیشتری بکنیم که واقعا از این مشکلات وجود نداشته باشد اینا. لذا اینکه ما کسی را که پروانه بهش ندادیم، اگر کسی مراجعه بکنه به اون فرد، هیچ مسئولیتی در قبالش نداریم و همین الان هم عرض میکنم، هم به روانشناسان مشاوران خودمون عرض میکنم، هم به مردم، آیا کسی که پروانه نداره اما خودش رو روانشناس معرفی کرده با ما معرفیش میکنن که ما انشالله توی این لیستایی که معرفی میکنیم به مردم معرفی بشن که دیگه کسی بهش مراجعه نکنه.
خب بریم سراغ خانم دکتر مقدم. خانم دکتر مقدم، با توجه به صحبتی که آقای دکتر حاتمی کردن، آقای دکتر سیاح اشاره کردن، خب اون دو مقطع همچنان برای ما مسئله است.
بله.
کسانی که لیسانس میگیرن، یعنی کارشناسی دارن، روانشناس هستن، اینا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن نمیخوان هم ادامه بدن. به عنوان یک روانشناس، کسی که کارشناسی گرفته، اینها در حوزه روانشناسی چیکار میکنن بعد از پایان این دوره؟
درسته. با اجازه استاد عزیزم آقای دکتر حاتمی، ببینید آقای طبیعی عزیز، در رابطه با چیزی که شما فرمودید، بحث کیفیت آموزش در دانشگاه ها مطرح میشه. متاسفانه کیفیت آموزش در دانشگاه های ما بسیار پایین هست. به دانشجوهای روانشناسی آموزش های حرفه‌ای داده نمیشه برای اینکه درمان انجام بدن. خب بعد از کرونا هم که متاسفانه ما با یک فاجعه روبرو شدیم، به خاطر اینکه دانشجویان ما درس نخوندن، خیلی از دانشگاه ها حتی اساتید ندارن، دانشگاه های ما امکانات درست برای تربیت درمانگر ندارن. متاسفانه بعد از 135 تا 148 واحد دانشجوی ما فارغ التحصیل میشه، هیچ علمی در مورد درمان نداره چون بهش آموزش داده نشده.
منظور تو عذرخواهی میکنم خانم دکتر مقدم، اینه که آموزش تئوری بوده ولی به صورت کلینیکال یا به صورت
احسن هیچ آموزش حرفه‌ای
بابت درمان از درمان بله. موردی هست.
بله.
میگید
بله.
اونو تجربه نکرد.
بله. ببینید تربیت درمانگر خب بعد از مقطع ارشد اجباری بود 500 ساعت و بعد از مقطع دکترا که متاسفانه اجبارش برداشته شد، دانشجوهای ما هیچ آموزش حرفه‌ای نمی‌بینن، دانشگاه ها امکانات ندارن، ما در حوزه آموزش دچار بحران هستیم. حتی آقای دکتر حاتمی در یک جلسه فرمودن که دانشگاه‌هایی که کمترین میزان قبولی در مصاحبه‌های نظام رو دارن باید فاقد اعتبار اعلام
تمام بشن. چون ببینید ما زیاد داریم دانشجوی فارغ التحصیل روانشناسی، ولی متاسفانه بچه‌های ما با اختلالات آشنا نیستن، نحوه درمان رو بلد نیستن. خب این نه قصور دانشجو، نه قصور نظام، این کیف در واقع این چیزی که بعد از ریشه حل بشه.
یعنی کیفیت دانشگاه تو مراکز علمی،
احسن کیفیت آموزش دانشجوها باید بالا بره، باید به دانشجوها آموزش‌های حرفه‌ای بابت درمان داده بشه. خب خدمت آقای سیاه هم باید عرض بکنم که دو تا موضوع مطرحه در دو مقطع روانشناسی. یکی این که عرض کردم خدمتتون که سازمان ما یک سازمان مستقله، یعنی قدرت اجرایی نداره. دو مقطع پشت سر هم روانشناسی چیزی هستش که مصوبه مجلس بوده، یعنی به تایید مجلس رسیده. قانون مجلس این بوده که دو مقطع متوالی روانشناسی و داشتن مجوز نظام. بنابراین این چیزی نیستش که صرفا از طرف نظام گفته شده باشه. این یک بحثه. بعد بحث دوم که خیلی خوب ایشون فرمودن که داشتن کارشناسی ارشد اجباری است، اما نه دو مقطع متوالی. خب من از ایشون سوال دارم که باشه، ما در مقطع ارشد
از آقای سیاه سوال داریم.
بله ما 32 واحد اصلی پاس میکنیم. چطور یک دانشجو با 32 واحد اصلی با چنین کیفیت آموزشی میتونی بیاد بحث درمان رو انجام بده؟ ببینید آقای طبیعی عزیز، تمام بیمارانی که ارجاع داده میشن به مطب‌های روانپزشکی از مطب‌های ما ارجاع داده میشن، ما باید قدرت ارزیابی و تشخیص داشته باشیم که بر اساس اون تشخیص با رویکرد درمانی فرد رو درمان بکنیم یا ارجاع بدیم. من از آقای سیاه عزیز میپرسم که چطور بعد از 32 واحد در مقطع ارشد یا 17 واحد اصلی در مقطع دکترا فرد قابلیت درمان داره؟ کسی که لیسانس فیزیک هست بعد از 32 واحد روانشناسی چطور میتونه کار درمان انجام بده؟ یا کسی که فوق لیسانس یک رشته مهندسی هست چطور بعد از 17 واحد اصلی دکترا میتونه کار درمان انجام بده؟ چیزی که بسیار حساسه. ببینید آقای طبیعی عزیز، ما اعتقاد داریم که اختلالات روان در شرایط اجتماعی و اقتصادی سخت فعال میشه. متاسفانه شرایط اجتماعی و اقتصادی خیلی خوب نیست. بعد از کرونا مردم هم به شدت تحت فشار هستن، خب احتیاج به درمان دارن. بنابراین این چیزیست که باید بهش خیلی توجه بشه. اگر یک متخصص نتونه درمان درست انجام بده، مشکلات چندین برابر میشه. ما 42,000 عضو سازمان نظام داریم. بنابراین من فکر میکنم که اگر ایشون بخوان در حیطه کسب و کار هم نگاه بکنن، همین 42,000 نفر میتونن کار درمان رو به درستی انجام بدن. نیاز به
حالا خانم دکتر مقدم و خانم دکتر علی عسکری، من نکته رو میخوام از آقای حاتمی بپرسم که حالا شما مگر دقت کردید توی این ماجرا و نظری داشتید بفهمید. آقای دکتر حاتمی، آیا شرایط مصاحبه حضوری برای دریافت جواز زمینه رانت رو ایجاد نمیکنه؟
بله ببینید، ما توی تمام مصاحبه، چه مصاحبه شغلی باشه، چه مصاحبه دکترا باشه، چه مصاحبه برای پروانه باشه، چون یک کمیسیون شکل میگیره که افراد مختلفی در اون کمیسیون حضور دارن. قطعا توی یک کمیسیون یا اون جلساتی که مصاحبه هست، افراد مختلف با سلیقه‌های مختلف وجود دارن. احتمال این که برها سلیقه‌ای برخورد بشه، احتمال این که برحال حتی مسئله مشکلاتی ایجاد باشه به وجود بیاد، یا مثلا فرض کنید رانت موردی، ولی اون چیزی که مشخص و معین هست، بنده این سه سالی را که مسئولیت سازمان را بر عهده گرفتم، تمام سعی و تلاشم را کردم که خب به هر حال سالم‌ترین کار را به مردم ارائه بدیم، به اعضای خودمون، که هیچ گونه رانتی نباشه دینا. اما مشکلی را که سازمان الان باش مواجه هست، بحث ازدیاد متقاضیان پروانه هستش. زمانی که من سازمان را تحویل گرفتم، ما 17,000 عضو داشتیم و الان در مدت این 3 سال به 2.5 افزایش یافته و هر روز هم میبینید که متقاضیان پروانه افزایش پیدا میکنن. خب ما طرح‌های مختلفی را به شورای مرکزیمون ارائه کردیم که خب بیایم که به جای مصاحبه آزمون صلاحیت حرفه‌ای را بگذاریم، در سال 1 مرتبه 2 مرتبه بگذاریم، هر کسی که در اون آزمون نمره لازم را آورد. البته اون آزمون باید به صورت آسکینگ باشه، به صورت عملی باشه و اون صلاحیت حرفه‌ای را ارزیابی بکنه که ما بتونیم که این مشکلی که الان توی سازمان وجود داره که خیلی از عزیزان ما پشت بعضی از کمیسیون، البته 3-4 تا کمیسیون بیشتر هستن که زیاد متقاضی دارن، اینا بتونیم حل بکنیم. اینا قطعا این مسئله وجود داره که به هر حال سلایق در کمیسیون ها امکان داره نقش داشته باشه، رنگ داشته باشه، اما این مربوط به سازمان نمیشه. سازمان حد اکثر تلاش خودش رو میکنه که چنین چیزی وجود نداشته باشه.
آی دکتر حاتمی، نکته دیگری رو الان تو پیامک ها برای ما داره میاد که خیلی هم این پیامک ها زیاد هستن، من منتظر بودم که یک جمعی بشه و بعد حضورتون مطرح بکنم، آمده که شما مدارکی که برای صدور مجوز یا پروانه روانشناسی به دیگران میدید حتما باید دانشگاهی باشه یا میتونه غیر مرتبط هم باشه، یعنی یک کسی در یک جایی به صورت تجربی یا در یک مرکز علمی دیگری یک کاری کرده باشه ولی دوره‌های تخصصی روانشناسی رو ندیده باشه، آنچه که حالا دانشگاهی هست اونو ندیده باشه، شما به اونها هم مجوز میدید. این رو بفهمید که آیا فقط و فقط بحث مدارک علمی دانشگاهی است یا غیر دانشگاهی هم هست؟
بله، ما عرض کردم خدمتتون، ما چون قانون مجلس داریم، قانون مجلس صراحت داره که فقط به کسانی که ما جنبه‌های قانونی را عرض می‌کنم خدمتتون.
به نظر شما این یک کاستی نیست که یک نفر مثلا در یک رشته کارشناسی میگیره ولی در همون رشته خودش حق فعالیت نداره، این یک کاستی علمی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیست به نظرتون؟
ما در اصلاح قانون سازمان نظام روانشناسی مسئله را بهش توجه کردیم که کسانی که کارشناسی دارن بتونن عضو وابسته سازمان نظام روانشناسی مشاوره بشن و همین موضوع که خب بالاخره به عنوان همراه روانشناسان مشاوره میتونن فعالیت بکنن این را دیده شده. اما این که واقعا اینا بتونن روانشناس باشن، چون کار سازمان یه سازمان مستقل هست و جدا از وزارت علوم و وزارت بهداشت، فقط کارش این هستش که افرادی که صلاحیت حرفه‌ای دارن را باید مجوز بدن که بتونن خب کار حرفه‌ای انجام بدن. از اینکه از کارشناسی از شد به بالا این را قانون تعیین کرده، حالا نظر شخصی خود بنده هم این هستش که بالاخره دولت باید یک راهکارهای برای همه کسانی که در مقطع کارشناسی هستن، مثلا رشته‌های حقوق، شما رشته‌های حقوق کارشناسی داریم دیگه، رشته‌های دیگه هم داریم، اینا رو باید دولت براشون زمینه‌های شغلی ایجاد بکنه. اما اون چیز وظایفی که به سازمان نظام روانشناسی محول شده که آقا شما کارشناسی ارشد و بالا میتونید مجوز بدید، چون واقعا کار مهمی هم هست. شما پزشکی باید حداقل 7 سال اینا بخونن تا مدرک پزشکی بگیرن، یه چیزی معادل همین فوق لیسانسی که ما داریم.
آقای دکتر، من حالا چون زمانمون محدوده سالام تونتون بیان میشه حضورتون، با توجه به آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان رشته روانشناسی و کمبود کار، شما فکر نمیکنید که ما الان روانشناسان بیکار زیاد داریم که اینها حتی مجوز هم ندارن و نمیتونن یک دفتر مشاوره بزنن یا در یک مرکز مشاوره کار کنن؟ پیشنهادی دارید برای این موضوع؟
بله، ما یک سندی را تنظیم کردیم، انشاءالله 11 شهریور رونمایی میشه. تو این سند ما بحث روانشناس مدرسه را دیدیم، بحث روانشناس خانواده را دیدیم، بحث روانشناس دادگاه را دیدیم، بحث آموزش و مهارت ها را دیدیم و شهرهای کوچک جاهای مختلف مد نظر قرار گرفته، بحث ارتقا سواد سلامت روان. اگر این طرح‌ها و این سندی را که ما داریم رونمایی می‌کنیم این مورد تصویب قرار بگیره و ستاد ملی کرونا به اضافه هیئت دولت این را اجرایی بکنه، ما با کمبود روانشناس هم مواجه خواهیم شد.
آماری که به من حدودی دادن حدود 300,000 نفر هستن. عرض کردم آمار رو به من دادن، آمار من نیست. حدود 300,000 نفر هستن و الان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده حدود بیش از 80,000 نیروی معلم کم داره. آیا میشه در این زمینه بخشش رو به وزارت آموزش و پرورش داد که اینا در مدارس بتونن کارهای گسترده تری انجام بدن و جامعه آینده ایران رو از لحاظ علمی و سلامت تضمین بکنن؟
این 300 هزار نفری که فرمودید اینا دانش دارن، در حال تحصیل هستن، یعنی فارغ التحصیل نیستن. خب دانشجو هم که کارش باید دانشجویی باشه پس از اینکه فارغ التحصیل
شد. آیدکتور تو یک دو سال آینده همشون فارغ التحصیل میشن؟ بله، دنیا بله، بیکار رو دست بله، سازمان نظام روانشناسی بله، میریزه. شما و همکارانتون باید پاسخگو بله، باشید اون زمان.
بله، ما همین که میگیم طرح روانشناس مدرسه، برای هر مدرسه یک روانشناس هم در نظر بگیریم 120 هزار واحد آموزشی داریم. الان کل مشاورین ما در وزارت آموزش پرورش 13 هزار نفره، یعنی ما 100 هزار نفر اونجا کمبود داریم و این را آموزش پرورش میتونه استخدام کنه از همین عزیزان و برها بخشی از این.
حالا بس رایزنی های شما و پیشنهاد های شما در هیئت دولت و بس حاکمیتی بله، است که اونجا به این مورد اشاره میکنید. خانم ها اشاره کردن که خودشون یعنی به عنوان روانشناس و مجموعه روانشناس ها بیمه ندارند، یعنی هیچ کجا بیمه ندارن، بیمه بازنشستگی ندارن، بیمه ندارن. در حقیقت آنچه که خانم دکتر مقدم و خانم دکتر علی عسکری اشاره کردن، اگر امروز تصمیم بگیرن کار نکنن یا یه حادثه‌ای برشون اتفاق بیفته، هیچ پشتوانه‌ای ندارن. برای بیمه خودشون یعنی بیمه روانشناسان چه کاری انجام دادید؟
بله، ما یک کمیته را شکل دادیم. از خانم مقدم دعوت میکنم که حتما بیان این تو این کمیته پیگیری بکنن. این من این شدنیه، یعنی این زیاد مشکلی وجود نداره و با اون جای بیمه ای هم که ما رایزنی کردیم، از اینکه خود روانشناسان بیمه بکنن مشکل چندانی وجود نداره. حالا این کمیته خانم مقدم هم بیان همراهی بکنن، همکاری بکنن این مسئله رو.
حتما شما دعوت بفرمایید. خانم دکتر مقدم و خانم دکتر علی عسکری هستن. آره، این موضوع. یک نکته دیگه آقای دکتر حاتمی، چون زمان برنامه بسیار محدود، من مجبور هستم که پرسشامو سریعتر انجام بدم. نکته بعدی این هستش که مردمی که میخوان مراجعه کنن به روانشناسا، روانشناسی جزء بیمه به حساب نمیاد، یعنی مثل سایر خدمات درمانی، مثل جراحی ها، مثل خیلی از موارد دیگه، این جزء بیمه ها نیست، بیمه درمانی نیست. این رو درباره صحبت کردین، چون بالاخره یه بخشی از سلامت روان مردمه. آیا میتونه این جزء بیمه قرار بگیره؟ روی این زمینه کاری شده؟
اوایل عرایزم عرض کردم که ما پیگیری های زیادی در این موضوع کردیم و حتی بنجیم ماده دوی قانون برنامه ششم هم این را تصویب کرده، اما اجرایی شده. لذا اینکه ما با شورای عالی بیمه سلامت، با معاون اول محترم رئیس جمهور و مجلس شورای استانبی رایزنی های زیادی کردیم، نهایتا به اینجا رسیدیم که این بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی سوبسید میخوان روی این موضوع. فقط باید این منبع مالیش تامین بشه. حالا مجلس محترم شورای اسلامی قول دادن که امسال این مسئله را تامین بکنن تا خدمات روانشناسی مشاوره هم جز بیمه ها قرار بگیره و مردم بتونن از این.
آقای دکتر حاتمی، من سپاسگزاری میکنم از محبتتون، از اینکه تا این لحظه روی خط ارتباطی ما بودید، پاسخ دادید و مطالبی که حالا مورد توجه بود برای دیگران اون رو بیان کردید. من برای شما و همکارانتون آرزوی بهتری ها دارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، روز شما بخیر،
موفق باشید آقای دکتر. صحبت پایانی خانم دکتر علی عسکری در حد جمله بیان بفرمایید که صحبتایی که شد چقدر میتونه کمک کننده باشه به فضای هم خود روانشناسا هم جامعه روانشناسی.
امیدوارم که برنامه‌ای رو که با دکتر حاتمی گفتن هر کدومشون اجرایی بشه، قطعا خیلی کمک کننده میتونه باشه. و بحث همون دانشگاه و ورودی دانشگاه ها هستش برای دانشجویان روانشناسی. آقای طبیب، ببینید یه دیدگاهی متاسفانه وجود داره که حالا من هیچ رشته ای نتونستم انتخاب بکنم و حالم هم الان بده، برم دانشگاه روانشناسی بخونم. اکثریت احساس میکنم و این فکر رو دارن که من با 4 سال درس خوندن، هم خودم درمان میشم و هم میتونم درمانگر بشم.
ممنونم از شما خانم دکتر مقدم. خیلی کوتاه در حد ثانیه دیدگاهتون رو بگید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از آقای دکتر حاتمی. اطلاع دارم که ایشون از طریق آقای دکتر رئیسی نامه‌ای دادن به وزیر بهداشت بابت بیمه مردم، بیمه پایه و بیمه تکمیلی، که وزیر بهداشت متاسفانه این رو پاراف کردن به وزیر اقتصاد و در دقیقه 90 باز هم از بودجه مجلس حذف شده. من اطلاع دارم